ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. این صدا صدای رادیو فرداست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک ساعت برنامه زنده رادیویی با پوشش خبری و تحلیلی از وقایع و اتفاقهای روز ایران و جهان. من فهیمه خضری دری شما را همراهی میکنم تا پایان این مجله. سلام و درود من رو بپذیرید از هر کجای ایران و جهان که ما رو میشنوید. خوش آمد میگم بهتون. امروز یک شنبه است، دهمین روز از اردیبهشت ماه، 29 آوریل از تقویم میلادی. اجازه بدید در این روز یک شنبه هم به روال همیشه با خبرها آغاز کنیم مجله شامگاهی رو. با همکارم حمید فاطمی همراه میشیم، خبرها رو میشنویم، برمیگردیم، ادامه میدیم این مجله رو در کنار هم. سلام آقای فاطمی و خوش آمدید به استودیو.
سلام بر شما خانم هیدری و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. این سفارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که از همین امروز یکشنبه ایرانیان برای گرفتن ویزای این کشور، ویزای کانادا، باید به سفارت کانادا در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. سفارت کانادا دلیل این اقدام را صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده. بر اساس آمار سال 2006 بیش از 120,000 ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر ساله شمار زیادی از بستگان آنان برای دیدار آنها به کانادا سفر می کنند. به نوشته روزنامه شرق، یک هفته پس از حمله گسترده سایبری به سیستم رایانه‌ای وزارت نفت، وزارت علوم ایران نیز هدف حملات سایبری قرار گرفته است. وزارت علوم در پاسخ به روزنامه شرق اعلام کرده که اوضاع تحت کنترل است. درباره این حمله سایبری جزئیاتی منتشر نشده و مقامات رسمی ایران نیز در این زمینه هنوز توضیحی ندادند. روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته است احتمالاً پروژه‌های مشترک که وزارت علوم با وزارت دفاع انگیزه این حمله سایبری بوده است. تری جونز، کشیش جنجالی آمریکایی، به همراه یک کشیش دیگر روز شنبه در اعتراض به بازداشت یوسف نادرخانی، کشیش ایرانی، در مقابل کلیسای خود در فلوریدا قرآن و تصویری از پیامبر اسلام را به آتش کشید. یوسف نادرخانی، کشیش 34 ساله ایرانی، به جرم تغییر مذهب و تبلیغ آن در سال 1388 زندانی و ظاهراً به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. وزارت دفاع آمریکا از تری جونز خواسته بود از این اقدام خودداری کند. در ماه مه سال گذشته وینساپ، دستیار تری جونز، دست به قرآن سوزی زده بود. در آن زمان اعتراضات دامنه‌دار به سوزاندن قرآن توسط دستیار تری جونز در افغانستان 12 کشته بر جای گذاشت. دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی استقرار جنگنده‌های بسیار پیشرفته F-22 آمریکایی را در امارات متحده عربی توطئه مشترک آمریکا و اسرائیل دانستند. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های آمریکایی از استقرار جنگنده‌های F-22 آمریکا در پایگاهی در امارات خبر داده بودند بدون اینکه نام این پایگاه را فاش کنند. کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، این اقدام را زمینه‌ساز ناامنی در منطقه خواند. اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در پاسخ به خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که امنیت منطقه با استقرار جنگنده‌های آمریکایی تامین نمی‌شود. دولت آمریکا تا به حال درباره خبر استقرار جنگنده‌های F-22 در امارات سکوت کرده است. و هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی امروز در تهران ادامه یافت. بر اساس گزارش مبهم خبرگزاری ایسنا، نماینده دادستان در این جلسه گفت پرونده نسبت به وزیر سابق راه و شمار دیگر از افراد شرکت‌های مربوطه مفتوح است.
سپاسگزارم حمید فاطمی و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله شامگاهی همکارانم براتون چه تدارک دیدند. جنجال تازه این بار در فلوریدا، قرآن سوزی یک کشیش در آمریکا در اعتراض به وضعیت کشیشی دیگر در ایران. اردیبهشت ماه نمایشگاه کتاب در ایران است، ماه کتاب دوستان و ناشران، اما جمعی از نویسندگان ایرانی از فشارها بر ناشران گلایه دارند.
فعالیت های ناشر در صورتی میتونه مسئله ساز باشه که کتاباش مسئله ساز باشه.
نگاهی میکنیم به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل کارگران در ایران. جلسه دیگر از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی برگزار شد که گزارشی هم در همین زمینه خواهید شنید. در اسرائیل منتقدان سیاست‌های این کشور در قبال ایران بیشتر شدند.
من تصور میکنم اهود باراک و بنیامین نتانیاهو وقتی که اغراق میکنن در مورد خطر اتمی ایران، هدفشون اینه که اروپا و آمریکا و دنیا رو بیدار بکنن.
اصغر فرهادی با افغانهای ایران همدلی میکند، نمایش فیلم برای اتباع افغان. و گزارشی هم خواهیم داشت از وضعیت سوریه. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. دعوت میکنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید و گزارشهایی که همکارانم برای شما آماده کردن رو بشنوید. در اسرائیل یک چهره دیگر امنیتی هم به منتقدان سیاست‌های این کشور در برابر برنامه اتمی ایران پیوسته است. رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل میگوید که هیچ اعتمادی به نخست وزیر و وزیر دفاع ندارد که آنها بتوانند جنگی احتمالی علیه ایران را اداره کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
پرسشی درباره ایران که این روزها در اسرائیل سیاستمداران حاکم و برخی چهره‌های نظامی و امنیتی را به دو گروه کاملاً متمایز تبدیل کرده. پرسش این است: دستگاه رهبری ایران بمب اتمی یا بقای حکومت؟ حالا رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل هم وارد ماجرا شده. رئیس پیشین شینبت با انتقاد از نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل میگوید بنیامین نتانیاهو و اهود باراک مدعی هستند اگر علیه ایران دست به حمله نظامی نزنند اسرائیل نابود میشود. مئیر جاودانفر پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل آویو اندکی پیشتر به رادیو فردا گفته بود
آقای بنیامین نتانیاهوشون همیشه میگن که رهبران ایران شاید حاضر خواهند بود که استفاده بکنن از یک بمب اتمی برای به وجود آوردن یک جنگ بزرگ، چون عقیده رهبران ایران هستش که با یک جنگ بزرگ حضرت مهدی برخواهد گشت.
یووال دیسکین رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل در سخنرانی خود در سمیناری در شهر کفر سبا در نزدیکی تل آویو روز جمعه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را به باد انتقاد گرفت که درباره ایران به نمایش روی آورده اند و مردم اسرائیل را گمراه می کنند. مناشه امیر کارشناس مسائل خاورمیانه در تل آویو به ما میگوید اگرچه گفته های امنیتی ها و نظامی ها به واقعیت نزدیکتر است، اما سیاستمداران هم منطق خودشان را دنبال میکنند.
در مجموع باید بین ارزیابی سیاسی و ارزیابی نظامی تفاوت قائل شد. ارزیابی نظامی بسیار به حقیقت نزدیکتره، ولی ارزیابی سیاسی یک سلسله حسابهایی رو داره که اونها رو باید در نظر گرفت. من تصور میکنم اهود باراک و بنیامین نتانیاهو وقتی که اغراق میکنن در مورد خطر اتمی ایران، هدفشون اینه که اروپا و آمریکا و دنیا رو بیدار بکنن که اونها هرچه زودتر و تا دیر نشده بتونن جلوی اتمی شدن حکومت ایران رو بگیرن.
این تنها رئیس پیشین تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل نیست که میگوید حمله به ایران به بهانه جلوگیری از دسترسی تهران به بمب هسته‌ای خطاست. یکی دو روز پیشتر ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفت به عقیده او رهبری ایران هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته. مئیر داگان رئیس پیشین دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل موساد هم در یک سال و نیمه اخیر بارها به انتقاد از نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل پرداخته و یک مقام نظامی و امنیتی دیگر ژنرال آموس یادلین رئیس پیشین سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل هم اواسط هفته پیش نظر خود را اینگونه بیان کرد که حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد الزاماً آن را به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد. مئیر جاودانفر یک مقام مهم امنیتی یعنی رئیس کنونی موساد مئیر پاردو را هم به جمع منتقدان اضافه می کند.
به نقل روزنامه هارس در اوایل این سال میلادی آقای میرفادو در وزارت خارجه اسرائیل گفتن که ایران یک خطر موجودی برای اسرائیل نیست. به نظر من اظهارات آقای پاردو نشون میده که در دستگاه امنیتی و نظامی اسرائیل چون ها کاری به سیاست ندارن، ها دارن کار خودشون رو میکنن و تحلیل تجزیه خودشون رو میکنن، طرز فکرشون با دولت اسرائیل فرق میکنه.
اینکه جمع شدن چندین مقام امنیتی و نظامی در گروه منتقدان سیاستمداران حاکم چه تأثیری بر صحنه سیاسی داخلی اسرائیل خواهد گذاشت به جای خود، اما دست کم شاید از اعتبار سخنان قاطع رهبران سیاسی اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران در صحنه جهانی بکاهد، آن هم در حالی که تهران و 6 کشور قدرتمند جهان قرار است حدود 3 هفته دیگر مذاکرات اتمی از سر گرفته شده را این بار در بغداد پی بگیرند.
بحران و تهدیدها بین ایران و اسرائیل در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی بود که شنیدید.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک کشیش فلوریدایی تصمیم خود برای سوزاندن قرآن را عملی کرد. این کشیش با وجودی که وزارت دفاع آمریکا از او خواسته بود تصمیم خود مبنی بر سوزاندن قرآن را عملی نکند، نسخه‌ای از قرآن را سوزاند. او گفته که این کار را در اعتراض به زندانی شدن کشیش یوسف ندرخانی در ایران انجام داده است. فرین آسمی و گزارشی در همین موضوع.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که تری جونز کشیش جنجال‌آفرین آمریکایی به همراه کشیش دیگری که در مقابل کلیسایی در فلوریدا اعتراض می‌کردند، خواستار آزادی کشیش یوسف ندرخانی از زندان ایران شدند. بر پایه این گزارش، وزارت دفاع آمریکا به تری جونز هشدار داده بود که قرآن سوزی می‌تواند سربازان آمریکایی در افغانستان و مناطق دیگر را در خطر بیندازد. در ماه مارس سال گذشته، کشیش وینساب نسخه‌ای از قرآن را سوزاند و فیلم را در اینترنت نمایش داد. تصاویر قرآن سوزی در شمال افغانستان درگیری‌هایی به وجود آورد که در پی آن 12 نفر کشته شدند. بعدا مردی که لباس پلیس افغانستان را پوشیده بود، دو نیروی ارتش آمریکا را با گلوله کشت. در آن زمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرآن سوزی را که عملی از روی تعصب و عدم تحمل خواند محکوم کرد. کشیش تری جونز تهدید کرده بود که در سالگرد حوادث 11 سپتامبر در سال 2011، سال گذشته هم اقدام مشابهی خواهد کرد، اما بعدها منصرف شد. روز شنبه حدود 20 نفر در قرآن سوزی در کلیسای شهر گینزویل در میامی فلوریدا شرکت کرده بودند. این مراسم به صورت مستقیم از روی اینترنت پخش می‌شد. رسانه‌های آمریکا واکنش زیادی به این اقدام نداشتند. پلیس هم از دور شاهد این مراسم بوده است. دقایقی بعد از مراسم، آتش نشانی شهر گینزویل اعلام کرد که مراسم قرآن سوزی در کلیسایی در این شهر برخلاف قوانین امنیتی برای جلوگیری از آتش سوزی در این شهر بوده است. کشیش تری جونز میگوید در اعتراض به زندانی شدن کشیش یوسف ندرخانی در ایران نسخه‌هایی از قرآن را سوزانده است. یوسف ندرخانی کشیش پروتستان در مهر ماه 4 سال پیش در ایران بازداشت شد. او در 19 سالگی دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده بود و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شده است.
گزارش همکارم فرینه آسمی بود. اما به دنبال انتشار اخباری درباره ممنوعیت حضور چند ناشر از جمله نشر چشمه در نمایشگاه کتاب تهران، 163 نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به وزیر ارشاد خواستار لغو تعلیق فعالیت این ناشران و همچنین رفع محدودیت برای حضور آنها در نمایشگاه کتاب شدند. جزئیات بیشتر درباره این نامه سرگشاده رو می‌شنویم در گزارشی که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه سرگشاده که به امضای چهره‌هایی چون مجده دقیقی، احمد پوری، عبدالله کوسری، حسین سناپور، مجید قیصری، لیلی گلستان و کیومرس پور احمد رسیده، آمده است چندی است که اخبار ناراحت کننده‌ای از وضعیت نشر کشور شنیده می‌شود. نخست حرف و حدیث درباره تعلیق ناشرانی چون نشر چشمه و سالس که از ناشران پرسابقند و دوم ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. امضا کنندگان این بیانیه گفتند که صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سال‌ها رسیده است. آنها از مسئولان خواستند تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند. هفته گذشته معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران به طور رسمی عدم صدور مجوز برای شرکت نشر چشمه در نمایشگاه کتاب را تایید کرد و قائم مقام این معاونت نیز اعلام کرد نشر چشمه به دلیل تکرار تخلفات و داشتن حکم قضایی امکان حضور در نمایشگاه کتاب امسال را از دست داده است. احسان عابدی نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی پیش از این درباره بروز محدودیت برای شرکت نشر چشمه در نمایشگاه کتاب به رادیو فردا گفته بود:
فعالیت‌های یه ناشر در صورتی میتونه مسئله ساز باشه که کتاباش مسئله ساز باشه، یعنی همه چی معطوف به کتابه. حالا این کتاب دو حالت داره، یا کتاب منتشر شده و بعدش مسئله پیش اومده، یا قبل انتشار براش مسئله پیش اومده، که هر دوی اینها ما در نظر بگیریم هیچ کدومش باعث این نمیشه که فعالیت‌های انتشارات تعلیق بشه و مجوز ادامه کارش لغو بشه.
در تازه‌ترین مورد از بروز محدودیت‌ها برای شرکت ناشران در نمایشگاه کتاب گزارش شده که انتشارات آهنگ دیگر نیز اجازه حضور در نمایشگاه را ندارد و مدیر کمیته اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب گفته است صلاحیت این ناشر تایید نشده است. اسفند ماه سال گذشته پس از تعلیق فعالیت نشر چشمه گزارش شد که وزارت ارشاد بدون ارائه توضیحی از صدور مجوز برای کتاب‌های انتشارات ثالث هم سر باز می‌زند. وزارت ارشاد آن زمان اعلام کرد که پرونده چندین ناشر دیگر نیز در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در دست بررسی است. 25مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی از 12 تا 22 اردیبهشت ماه در مصلای تهران برگزار می‌شود که محمد حسینی وزیر ارشاد ایران روز جمعه در نماز جمعه تهران گفت که امسال در نمایشگاه کتاب تهران خطوط قرمز مورد توجه است و هر کس نمی‌تواند هر کتابی را به نام فکر و اندیشه در نمایشگاه عرضه کند. بهمن دوری معاون فرهنگی وزارت ارشاد ایران نیز از تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در محل نمایشگاه کتاب خبر داده است.
همکارم بابک غفوری آذر بود و گزارشی که شنیدید از وضعیت ناشران در ایران. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جمع کارگران نمونه و جمعی از کارگران واحدهای تولیدی گفت تولید ملی باید با احترام حقیقی همگانی و عملی به کار ایرانی و سرمایه ایرانی به وجود بیاید. آقای خامنه‌ای در سخنانی که در آستانه روز جهانی کارگر بیان کرد با اشاره به آنچه که توطئه اقتصادی دشمن علیه ایران مینامید افزود غلبه بر این توطئه نیازمند همت کارگران، سرمایه داران و مدیران بخشای دولتی و خصوصی است. صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ درباره سخنان آقای خامنه‌ای با بهروز کارونی گفتگو کرده، با هم بشنویم.
در شرایطی که تولید کشور روز به روز وضعش بدتر میشه و اشتغالای موجود هم از دست میره، در شرایطی که به قول خود آقای خامنه‌ای سال تولید ملی و دفاع از نیروی کار قرار گرفته و این همه ناراضیتی گسترده که نمونه آخرش همین کارگران شهاب خودرو بودن در مقابل مجلس تظاهراتشون، معلومه که این کارا نمیتونه همچین ملاقاتایی و دادن جایزه به کارگرای نمونه در مقابل اون انبوه ظلم و فشار و فلاکتی که بر کارگرها و بر تولید صنعت وارد کردن اونا رو جبران میکنه.
بر اساس گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه‌ای منتشر کرده، رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خودش به برخی از مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر در خبرگزاری‌ها و حتی از سوی برخی از تشکل‌های رسمی کارگری اشاره نکرده. به نظر شما کارگران ایران با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
کارگران ایران مشکلاتشون متعدده. مشکلشون نداشتن امنیت شغلی، نداشتن کار، یعنی در واقع بیکاری گسترده است. ارزمشون دستمزد پایین هست، گرانی هست، نداشتن حق تشکل هست و مطالبات بسیار دیگری. خب اینا هم وضع زندگی کارگران رو به شدت وخیم کرده، هم چشمانداز آینده رو تیره و تار کرده و همین که کارگران اون چیزی رو که در واقعیت میبینن با حرفایی که مسئولین کشور و آقای خامنه‌ای وعده میدن اونو کاملا در تضاد میبینن و کارگرا و زحمتکشان فقط و فقط با دیدن و با مشاهده اینکه اونها قدم‌های معینی رو در بهبود زندگی اونها، در بهبود تولید و در بهبود وضعیت معیشتی اونها برمی‌دارن باور می‌کنن، یعنی تا در عمل نبینن هیچی رو باور نمی‌کنن.
در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای تاکید خیلی زیادی بر روی مسئله تولید ملی شده. به نظر شما بحث تولید ملی در چه صورتی می‌تونه تحقق پیدا بکنه؟
اول از همه فضای کشور دموکراتیک بشه، دموکراتیزه بشه، این استبداد کنار گذاشته بشه، برای اینکه نیروهایی که در ایران وجود دارن و نیروهای به اصطلاح نیروی انسانی کارآمد ما داریم، متخصص داریم، اینها همه از صحنه خارج شدن، اینا همه رو گشتن کنار، یا اینا خیلیشون در زندان هستن یا نمایندگانشون در زندان هستن، و تا این صورت نگیره و سیاست ها تغییر نکنه و این موانعی که اقتصاد ایرانو و تولید در ایران به این روز انداخته از بین نره، یعنی فراهم کردن زمینه توسعه کارخانجات، واحدهای تولیدی، ایجاد اشتغال و عادی کردن روابط با کشورهای مختلف برای بست مناسبات اقتصادی ایران با این کشورها و توسعه اونها و صادرات کالای ایرانی، بعد از اون آزادی زندانیهای سیاسی و فراهم کردن شرایط دموکراتیک برای فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و حزبی. یعنی در وقتا این مسئله سیاسی حل نشه، به نظر من غیر ممکن است که تولید در ایران رونق بگیره و مشکلات اقتصادی، بیکاری و غیره حل بشه. دستمزد کارگران به نظر من تابع همین وضعه.
صادق کارگر، فعال سندیکایی از نروژ، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید. در ایران هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی که به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف شده روز یک شنبه برگزار شد. نماینده دادستان برای ابوالفضل گلزاری، مدیرعامل شرکت تراورس، متهمی که روز یک شنبه در دادگاه حاضر شده بود، اشد مجازات را تقاضا کرد و همچنین خواستار آن شد که وزیر راه و شهرسازی هم به دادگاه احضار شود. علیرضا کرمانی جزئیات بیشتری از این دادگاه را در اختیار شما قرار خواهد داد.
متهم گفت اصل فساد از آنجا شروع شد. ششم محرم دو سال قبل با الف میم جلسه داشتم. قاضی پرسید مناقصه برگزار شد؟ ابوالفضل گلزاری پاسخ داد کاری که الف میم پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد. قاضی حرف را عوض کرد و گفت به این فرد کاری نداشته باشید. و ابوالفضل گلزاری متهم ادامه داد ما با او کاری نداریم، اما او پدر ما را درآورده است. روز یک شنبه یکی از خبرگزاری‌های ایرانی برای پوشش هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ این تیتر را برگزید: دیدار با مقام ارشد جریان انحرافی در طبقه هفتم هتل لاله. پیشتر وبسایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان ایرانی دو نامه اسفندیار رحیم مشایی، یار نزدیک محمود احمدی نژاد، را به وزیران اقتصاد و راه و ترابری منتشر کرده بودند تا به استناد موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران، شرکت تراورس و بخشی از سهام فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا واگذار شود. در هشتمین جلسه محاکمه، ابوالفضل گلزاری، مدیر عامل شرکت تراورس، به عنوان متهم حاضر شده بود. ابوالفضل گلزاری پیشترها که هنوز به عنوان متهم پرونده اختلاس بزرگ بازداشت نشده بود، در گفتگویی با خبرگزاری فارس، واگذاری شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن یا تراورس را این گونه توضیح داده بود که کل قیمت شرکت 120 میلیارد تومان بود و خرید شرکت هم نقدی نبود، بلکه قرار شد همین مبلغ در اقساط 10 ساله پرداخت شود. مدیر عامل تراورس حالا به عنوان متهم می گفت من جریان انحرافی را بسیار قوی می دیدم. 48 میلیارد تومان اصلا معلوم نبود قرار است به چه کسی داده شود. متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش به پروژه‌های دولتی واگذار شده اشاره کرد و گفت قیمت خرید شرکت در برابر پروژه‌های واگذار شده به گروه امیر منصور آریا اصلاً عددی نیست. ابوالفضل گلزاری در هشتمین جلسه محاکمه متهمان به فساد مالی بزرگ از خودش گفت که بسیجی است و بچه کربلای 5 است. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا و در جریان فتنه هم یکی از سرستون ها بوده. ابوالفضل گلزاری در حالی که همچنان به الف میم اشاره می کرد سخنانش را هم با این لطیفه به پایان برد که به یکی از همشهری های ما عکس کرگدنی را نشان دادند و گفتند شما به این چه می گویید؟ و او هم در جواب گفت من غلط بکنم به این چیزی بگویم.
در سیستم ارتباطی کس نمیتونه مانع بشه، ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم، رسانه های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
در ساعت 7:25 بعد از ظهر به وقت ایران سری میزنیم به وضعیت آخرین وضعیت کشور سوریه. 15 ناظر سازمان ملل متحد آتش بس در سوریه را نظارت میکنند، آتش بسی که چندان هم آتش بس نیست. حالا قرار است تعداد ناظران به 300 نفر افزایش پیدا کند و البته باز هم این پایان ماجرا نخواهد بود. دولت مدار سوری میگویند نگران ورود به گفته آنها تروریست ها از مرزهای دریایی هستند و منتقدان دولتی را متهم به ادامه کشتارها میکنند. بیشتر بشنویم از وضعیت سوریه در گزارش همکارم آرش حسنی.
انفجارها ادامه دارد، بازداشت‌ها هم همینطور، همچنان ارتش در بسیاری از شهرها حضور دارد. اینها همه به معنای آن است که چندان نمیتوان به طرح صلح کوفی عنان امیدوار بود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز پیشتر صراحتاً اعلام کرده بود که دولت سوریه به تعهد خود به طرح صلح کوفی عنان پایبند نبوده است و آنطور که بان کی مون گفته او نگران است، چرا که تجهیزات نظامی، نیروهای ارتش سوریه و سلاح‌های سنگین همچنان در مناطق مسکونی حضور دارند. در این حال دولت سوریه نیز دبیر کل سازمان ملل را به اتخاذ مواضع ظالمانه علیه دولت این کشور متهم کرده است. روزنامه دولتی از سوره در سوریه کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب را به تشویق تروریست ها متهم کرده است. با این حساب امیدها برای رسیدن به توافقی قابل اتکا در پیوند با پذیرش آتش بس و به نتیجه رسیدن طرح صلح دبیر کل پیشین سازمان ملل در سوریه کم رنگ تر می شود. طرح صلح آقای عنان از 20 فروردین ماه به اجرا درآمده است، اما با وجود کاهش نسبی خشونت ها در سوریه با انتظارات فاصله بسیار دارد. معترضان سوری میگویند از زمان آغاز به کار ناظران سازمان ملل متحد در سوریه نزدیک به 500 نفر در این کشور کشته شدند. آنطور که نیراج سینگ سخنگوی سازمان ملل گفته، روز یکشنبه ژنرال رابرت مود به عنوان مسئول نظامی سازمان ملل و رئیس هیئت ناظران آتش بس در سوریه به دمشق می رود تا مأموریت خود را برای نظارت بر آتش بس در شهرهای سوریه آغاز کند.
Major General Robert Mood as the Chief Military Observer and Head of Mission for the United Nations Supervision Mission in Syria. Major General Robert Mood will be arriving in Damascus tomorrow afternoon and he will assume command of the mission.
این ژنرال نروژی بین سالهای 2009 تا 2011 میلادی مسئولیت نظارت بر آتش‌بس‌های سازمان ملل در منطقه خاورمیانه را بر عهده داشته است. شورای امنیت سازمان ملل یک هفته پیش اعزام 300 ناظر بین المللی به سوریه را تصویب کرده است و آنطور که رسانه ها گزارش کرده اند گروه کوچکی از ناظران حاضر در سوریه توانستند از برخی نواحی شهر حمص که شاهد شدیدترین گلوله باران های ارتش سوریه در یک سال گذشته بوده بازدید کنند. در همین حال ارتش لبنان روز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که گشت ساحلی این کشور یک کشتی حاوی محموله اسلحه از جمله سکوهای خمپاره انداز که از لیبی وارد دریای مدیترانه شده است را توقیف کرده است. احتمال می رود که این محموله برای مخالفان مسلح دولت سوریه ارسال شده باشد. پیشتر مقام‌های سوری و روس دولت مردان لیبی را به ارسال سلاح به شورشیان و مخالفان دولت سوریه و آموزش نظامی آنها متهم کرده بودند، اتهامی که مقام‌های لیبی همواره آن را رد کردند. انفجارها ادامه دارد، بازداشت‌ها هم همینطور. دولتی‌ها مخالفان را تروریست‌هایی می‌نامند که هر از گاهی انفجاری انتحاری را در یکی از شهرهای سوریه سامان می‌دهند و عده‌ای را می‌کشند. در مقابل دولت و ارتش سوریه متهم هستند که همچنان آتش‌بسی را که امضا کرده‌اند زیر پا می‌گذارند و کشتارها را ادامه می‌دهند.
همکارم آرش حسنی بود با گزارشی از آخرین وضعیت سوریه. این مجله شامگاهی ماست که شنونده اون هستید. الان ساعت 7:29 بعد از ظهر هست در ایران. سپاسگزارم از همراهیتون با این مجله. اجازه بدید که با هم بریم وارد بخش دوم این مجله بشیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران. سپاسگزار از اینکه با ما موندید تا این لحظه از مجله شامگاهی رادیو فردا و اگر همین الان به ما پیوستید سلام میکنم بهتون. خوش آمدید به باقی مانده این مجله. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیو خبر در کنار من هست. خانم بهارمست، خبرها رو میشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم با هم مجله رو. سلام.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیز. سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد. این سفارتخانه روز یکشنبه اعلام کرد که از امروز یکشنبه ایرانی‌ها برای گرفتن ویزای این کشور باید به سفارت کانادا در آنکارا پایتخت ترکیه مراجعه کنند. سفارت کانادا دلیل این اقدام را صرفه‌جویی در هزینه‌ها عنوان کرده و گفته است که این تصمیم از سوی اداره مهاجرت کانادا گرفته شده است. بر اساس آمار سال 2006 میلادی بیش از 120 هزار ایرانی در کانادا سکونت دارند و هر سال شمار زیادی از بستگان آنها برای دیدارشان به کانادا می روند. هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده دادستان در این جلسه گفت که پرونده وزیر سابق راه و برخی معاونان او نیز در این ماجرا مفتوح است. در این جلسه همچنین یکی از متهمین که به عنوان الف گاف و مدیر عامل شرکت تراورس معرفی شده، گفته است که جریان انحرافی حضوری قوی در این پرونده دارد. و از جمله از فروش شرکت تراورس پس از خصوصی سازی آن به مهافرید امیر خسروی خبر داد و گفت که بهای تمام شده این شرکت 258 میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در مقابل پروژه هایی که قرار بود با توافق معاون یک وزیر به این شرکت واگذار شود در حکم هیچ بود. وزارت علوم ایران میگوید که حمله سایبری به کامپیوترهای آن موفق نبوده. به نوشته روزنامه شرق، یک هفته پس از حمله گسترده سایبری به کامپیوترهای وزارت نفت، وزارت علوم ایران هم هدف حملات سایبری قرار گرفته است. روزنامه شرق به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که احتمالاً پروژه‌های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع انگیزه این حمله سایبری بوده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی میگوید امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی درباره اقدامات بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز گفته است که با مدیریتی شناور نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، در حال حاضر دلار به قیمت 1226 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید که روابط ایران و عراق در حال گسترش است و در سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران توافق شده که ایران 2000 منزل و 3000 مدرسه در عراق بسازد. او همچنین از تامل اختیار بودن استاندار خوزستان برای همکاری هرچه بیشتر با استانهای همجوار عراق خبر داده است. و اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، برای همدلی با مهاجران افغانی مقیم ایران به زودی مراسمی برگزار می‌کند. به نوشته روزنامه شرق، اصغر فرهادی که مشغول فراهم کردن مقدمات ساخت فیلم جدیدش در فرانسه است، می‌گوید تقصیر ناامنی و بیکاری را به گردن مهاجران انداختن فرار از مسئولیت است.
سپاسگزارم مینا و هارمس بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم روی کرمی مجد، میدونید مجله زنان رادیو فردا هست. دعوت میکنم که این برنامه هفتگی رو بشنوید. پیش از اون من فهیم خضری‌دری در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شامگاهی.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر داستان‌های کودکانه بر هویت جنسی در کودکان.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یه گربه بود و یه ترقه،
هیچ کس نبود. یه پیر زنی بود، بچه ها تک و تنها. حالا چرا تنها؟
همه ما در کودکی همون با همین کلمات بزرگ شدیم. همین جملات رو از زبان مادر بزرگ، پدر بزرگ، پدر مادر و حتی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شنیدیم. بیشتر قصه ها هم با این جملات پایان می‌یافتند که با بالا رفتیم آب بود، پایین اومدیم دوغ بود، قصه ما دروغ بود. اما اونچه که در خاطره ها مونده نه حادثه ها که قهرمان های قصه های ماست. آنگونه که محققان میگن نه تنها در داستان های ایرانی که در مجموعه ادبیات کودکان بیشترین قهرمان های مرد هستند که داستان های پر حادثه رو به پایان میرسونن. در تحقیقی که یک پژوهشگر آمریکایی لنور ویتسمن و همکاراش انجام دادن مشخص شده که پسرها نقش بسیار بزرگتری در داستان ها و تصاویر کتاب های کودکان پیش دبستانی بازی میکنن. بر اساس این تحقیق نسبت 11 قهرمان پسر در برابر یک قهرمان دختر به ثبت رسیده. این تحقیق همطور نشون داده که حتی فعالیت های پسرها و دخترها هم فرق میکنه. بیشتر شخصیت های پسر در داستان های کودکان کارهای ماجراجویانه و فعالیت های بیرون از خونه رو که مستلزم استقلال و نیرومندیه رو انجام میدن و هر جا که دختران ظاهر میشن شخصیتشون انفعالیه و بیشتر اونها فعالیت های داخل خونه رو انجام میدن. با اینکه این تحقیق در کشور امریکا انجام شده اما نمونه های بسیار واضحی از اون رو میتونیم در کتاب های داستانی فارسی پیدا کنیم. با عنوان مثال در مجموعه داستانی شش جلدی که یک نویسنده زن ایرانی برای کودکان گروه سنی ب و جیم نوشته، دکتری مهربان در حال آموزش کمک های اولیه و اطلاعات اولیه در مورد بیماری های مختلفه. اما کافیه تا قبل از خوندن کتاب برای کودکتون اون رو ورق بزنید. بیشتر شخصیت های داستان که دچار شکستگی پا یا دست در خیابون میشن و یا درگیر حوادثی میشن که بیرون از خونه رخ میده پسر هستن و تقریبا اکثر شخصیت هایی که دچار حوادث خانگی میشن دخترن. به یکی از این نمونه ها که همکارم مانیا منصور اون رو برای ما خونده گوش میدیم.
رعنا توی اتاق نشسته بود و مشق مینوشت. او رادیو رو روشن گذاشته بود. برادر کوچولو رعنا گوشه اتاق خواب بود. مادر رعنا هم در آشپزخانه غذا میپخت. از رادیو برنامه کودک پخش میشد. ناگهان برنامه قطع شد و گوینده گفت: توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. از محل خود خارج شوید و به پناهگاه بروید. مادر در آشپزخانه بود و صدای آژیر رادیو را نمیشنید. رعنا فوری از جا بلند شد، برادر کوچولویش را بغل کرد و مادر را صدا زد: مادر مادر، بودو بریم تو زیر زمین، وضعیت قرمزه.
اما این همه ماجرا نیست. در کتاب دیگه که اون هم مجموعی از قصه ها برای کودکانه، هرچند بیشتر شخصیت های اکثر قصه ها حیواناتن، اما در تک و توک قصه هایی که انسان ها قهرمان اون هستن داستان از همین قرار.
ساعت زنگ زد. یوسف کوچولو از خواب بیدار شد. شب دیر خوابیده بود و هنوز خوابش می آمد. تا آمد از جا بلند شود دستش خورد به ساعت و دنگ. ساعت افتاد و شکست. خواب از سر یوسف پرید. عصبانی شد، با خودش گفت از اول صبح بد بیاری، حتما تا شب وضع همینه. یوسف با اوقات تلخی بلند شد و به طرف دستشویی رفت. پایش به اسباب بازی خواهرش سارا گیر کرد و تلاپ زمین خورد. دیگر حسابی خواب از سرش پریده بود. فریاد زد: سارا سارا، چند بار بگم اسباب بازیاتو سر راه ننداز. یوسف با عجله دست و صورتش را شست و رفت که صبحانه بخورد، اما سبد نان خالی بود. داد زد: مادر مادر، چرا نون نداریم؟ مادر گفت: از من میپرسی؟ تو باید میرفتی و نون میخریدی. چند بار بگم وقتی من سر کار هستم تو باید بری و نون بخری.
با اینکه به نظر میرسه نوشتن کتابهای مصور و کتابهای قصه با دیدگاههای غیر جنسیتی آغاز شده، اما کار تهیه کنندگان و شرکتهای تولید کننده فیلم بر اساس داستانها چنان قدرتمنده که مقابله کردن با اون کار آسان نیست. به عنوان ساده ترین نمونه میشه به فیلم سیندرلا اشاره کرد، داستانی که لااقل سه نسل از کودکان ایرانی اون رو شنیدن یا دیدن. A dream is a wish your heart makes when you're fast asleep. In dreams you will lose your heartache. Whatever. گلناز ملک، روانشناس ساکن هند، پشت خط تلفن ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که واقعا این گونه داستان ها چه تأثیری میتونه بر هویت پذیری جنسیتی دختران داشته باشه.
انسان ها از سن 2 سالگی تا 6 سالگی حدودا با اندام های جنسی خودشون آشنا میشن، ولی هویت جنسیتیشون در واقع بعد از 6 سالگی تا 12-13 سالگی اون چیزی که به عنوان هویت زنانه یا هویت مردانه تعریف میشه یه شکل خودشون میگیره. و خب قصه نقش خیلی مهمی داره، برای اینکه شخصیت های توی قصه چیزایی هستن که بچه کودک باهاشون همراه میشه، ازشون الگو میگیره یا شریحشون میشه. وقتی که فرهنگ مردسالار وجود داره، تولیدات فرهنگی اون نظام هم یک چیز مردسالاره. مثلا همین سندرتا شخصیتی یا هویتی که از زن نشون میدن کاملا متفاوت با هویتی که از پسر نشون میده زن. اولا برای توصیفشون از زیبایی رنگ پوست اینجوری موی طلایی لب قنچه استفاده میکنن، در حالی که وقتی میخوان رجوع به شخصیت پسر حرف بزنن جسور، شجاع، بیباک، ناخودآگاه برای بچه این صفت ها زنونه و مردونه تعریف میشه.
خب خانم ملک، همه ما با این قصه ها بزرگ شدیم و این قصه ها روی همه ما همین تأثیر رو داشتن. و همون داستان سیندرلا برگردیم، خیلی از دختر بچه های سالهای پیش یا همین نسل جدید آرزو دارن که سیندرلایی باشن و روزی اون کفش بلورین اندازه پای اونها باشه.
اون چیزی که به عنوان هویت زنانه شکل گرفته در طول تاریخ، در واقع الان به عنوان یه چیز یک اختلال شخصیتی شناخته میشه. یعنی یک سندرومی هست به اسم سندروم سیندرلا، رجوع به ترس از مستقل شدن، یک میل ناخودآگاه برای اینکه ازشون مراقبت بشه و این توی وجود زن ها شکل میگیره. و خب از اسمش هم معلومه، خب سیندرلا آره یه شخصیتی که مؤدب، سخت میشه، زحمت میکشه، ولی بازم توانایی این که سرنوشتش رو عوض کنه نداره. آخرش باید بشینه توی خونه که یه شاهزاده بیاد مثلا نجاتش بده و سرنوشتش رو تغییر بده.
اما در واقعیت امروز ایران چی میگذره؟ از ویدا امینیان، کارشناس امور تربیتی یکی از مدرسه تهران، میپرسم که کتاب‌های داستانیش تأثیری بر روی دختر بچه‌ها گذاشته.
بالاخره بچه‌ها خیلی از قصه‌ها الگوبرداری می‌کنن. واقعیتش که خانمایی تو قصه‌ها که خیلی خانمای خوبی هستن سعی می‌کنن آشپزی بکنن، سعی می‌کنن مثل خانمایی که تو قصه‌ها موهاشون رو درست بکنن، لباس اون مدلی بپوشن و بعد پسرها یاد می‌گیرن که خب این دختره باید این کارو بکنه. می‌گن که توی قصه‌ها که با هم دوش نیستن، حالا بازم جدا باشن از هم دیگه، دختره باید اون بازی کنن، ما بیاییم این بازی کنیم. چون توی قصه هاشون هم هیچ وقت دختر پسر نیستن که نشستن دارن با هم دیگه بازی میکنن، هیچ دوستی تو قصه هاشون نیست.
رد پای این نقشه جنسیتی رو میشه در کتاب هایی از نویسندگان بزرگ معاصر هم یافت، در داستان هایی هر چند نمادین. کم نیستن دخترکانی که به دلیل قلب مهربونشون موهای سیاه فرفریشون تبدیل به موی طلایی و پوست برنزشون به سفیدی برگ گل تبدیل شده. ویدا امینیان میگه
خیلی از بچهای ما آرزوشون اینه که موهای طلایی داشته باشن، چشمای آبی داشته باشن و اینا از قصه ها گرفتن، چون که همیشه مثلا خوبه اون بوده که موهای طلایی داشته باشه، چشمای آبی داشته، اون شخصیت مثبت داستان بود. تو خیلی قصه ها اگه که قرار اتفاق برای یه زن بیفته، یه کمک از جانب کس دیگه باید بهش برسه. یعنی هیچ وقت توی یه قصه ای به تنهایی این از عرضه تمام مشکلاتش برمیاد و از اینجا به فلانجا برسه.
بیشتر روانشناسان کودک و کارشناسان تربیتی میگن که هنگام خوندن یک کتاب تصاویر اون رو به فرزندانتون نشون بدید و حتی توصیه میکنن که از کودکتون بخواین تا بر اساس تصاویر کتاب داستان بسازه. گلناز ملک در مورد تصویرسازی های کتاب های کودکان میگه
هم کتابای مدرسه ما همش همین بود دیگه، که یه خانواده 4 نفره، مادر، پدر، دختر و پسر. پسره حالا یا داره فوتبال بازی میکنه یا با باباش نشسته داره تلویزیون میبینه یا داره توی کارهای فنی و مثلا جدی به پدرش کمک میکنه. دختره داره سفره جمع میکنه، میره تو آشپزخونه و میشته کنار مادرش. الگویی که توی ذهن دختر بچه شکل میگیره این که خب در نهایت منم میشم یه زن خانه‌دار. واسه همینه که مثلا وقتی با بچه های کوچیک هم صحبت میکنیم، راجع به آینده‌شون، راجع به شغلشون، راجع به زندگیشون ازشون میپرسیم، پسرها خیلی جسورانه‌تر راجع به آرزوهاشون، راجع به خلبان شدن، نمیدونم آتش نشان شدن، راجع به راننده قطار شدن صحبت میکنن. ولی دخترها با این که توی دنیا پر از خلبان زنه، آتش نشان زنه، کم هم که جسورانه همچین چیزی رو بیان کنن که بگن آره من میخوام و خلبان بشم. یک جور فشارم روی پسر بچه هاست. پسر بچه ها هم طبیعی روش نمی کنن. این باری که ابتدی روشون گذاشته میشه که باید نقش ساپورتیو داشته باشن، باید مراقب زنها باشن، این هم سالم نیست.
خانم ملک چی کار باید کرد؟ آیا باید تمام کتاب‌های داستان رو بست؟ آیا باید هیچ فیلم والت دیسنی رو به بچه‌ها نشون نداد؟ وظیفه والدین در این میون چیه؟
اگه آدم بگه که آره نباید بذاریم بچه‌ها این فیلم‌ها رو ببینن یا نذاریم مثلا این کتاب رو بخونن، شاید بگن این خیلی رادیکاله یا شدنی نیست، ولی تا وقتی که این داستان‌ها هستن و بچه‌های ما با این داستان‌ها بزرگ می‌شن، نباید انتظار داشته باشیم که جامعه هم تغییر بکنه. تغییری به وجود نمیاد.
پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در برنامه هفته آینده به بازی ها میپردازیم، از خاله بازی و الک دولک تا گرگم به هوا و شاید بازی های کامپیوتری. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.